أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه يا علي.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون بحث ولایت بود. از بحث‌های مهمی که در ولایت مطرحه فوز و رستگاری است. امشب چند مورد از عوامل فوز رو خدمتتون از آیات قرآن میخوام عرض بکنم، چون تو قرآن زیاد داریم کلمه فوز، فائز، فائزین چه کسانی هن؟ و چه کسانی از دید قرآن یعنی پروردگار حدود 7 گروه رو خدمتون عرض میکنم که اینا رو قرآن بیان میکنه، میگه اینا رستگارن. همطور که دارم این آیات رو میخونم و اشاره میکنم، مایلم برای خودمون درس بگیریم، یعنی صحبت رو میخوام هم بحث علمی باشه هم عملی، یعنی همه ما میخوام رستگار بشیم انشاءالله. و این صحبت‌ها رو می‌خوام با یک جمله زیارت جامع کبیره منطبق بکنیم و اون جمله این است: و فاز الفائزون به ولایتکم. رستگار شدن هر کس که رستگار شده به واسطه ولایت شما اهل بیت. این جمله در ذهن مبارکتون باشه که هر کس فائز است به ولایت این 14 معصوم علیهم السلام رستگار شده. وقت تطبیقشو کنید با آیات قرآن، با این 7 موردی که خدمتون عرض میکنن، ببینید تو زیارت جامعه فرمود با ولایت انسان رستگار میشه. تو قرآن به جای کلمه ولایت کلمات دیگری آمده. اون کلمات دیگر از نظر مفهوم غیر از مفهوم ولایته، اما از نظر مصداق یکیست. یعنی چه؟ گاهی میشه مثلا میخوان شما رو تعریف بکنن، گن شما کی هستید؟ گاهی اسمتون رو میگن، گاهی اسم پدر و مادرتون رو میگن، گاهی شهرتون رو میگن، گاهی زبانتون رو میگن که زبان فارسی است. این کلمات هر کدوم یه معنایی داره، اما تو مصداقش چند نفرید شما؟ یه نفر بیشتر نیستید. برای معرفی یه نفر گاهی 4 تا 5 تا کلمه به کار میبرن که اینا مفهوماش با هم فرق میکنه، یعنی آنچه که میفهمیم معنا، اون معناش متفاوته، اما همه روی یک مصداق متمرکزه. اگر قرآن 7 گروه هم میگه فائزن، این 7 گروه همون کسانی هن که با ولایت اهل بیت رستگار شدن، همونه. حالا من تا ذهنتون خسته نشده اول بذارید بحثه قرآنی براتون بکنم و در نهایت اگر فرصت بود یه داستانی رو هم البته اشاره میکنم. فائزین در قرآن رو دقت کنید، گروه اول از فائزین کسانی هستند که اطاعت از خدا و رسول میکنند. قرآن میفرماید و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. این سوره احزاب آیه 71 مشابهش هم آیه 52 سوره نوره. میفرماید کسی که اطاعت از خدا و رسول بکنه این فوز بزرگ، رستگاری بزرگ شامل حالش شده. خب اون کسی که اطاعت از خدا و رسول میکنه همون کسی است که ولایت معصومین علیه السلام رو داره، یعنی با ولایت انسان اطاعت میکنه. و اگر ولایت نداشته باشه و بخواد فقط صرف نماز و روزه اطاعت بکنه قبول نیست، از او اعمالش پذیرفته نیست. پس قرآن میفرماد اطاعت بکن از خدا و رسول. تو زیارت جامعه میگیم با ولایت اهل بیت، هر دوش هم فوز است. گروه دوم کسانی هستند که از خدا راضی هستند و خدا از اونها راضی است. این هم قرآن می فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. گروهی هستند که از خدا راضی هستند، خدا از اونها راضی است. بعد می فرماید فوز عظیم اینه. این هم آیه 119 از سوره مائده هست. خب ببینید انسان از خدا راضی باشه، خدا هم از او راضی است، دیگه بیشتر از میگه چی میخواد. شما تصور کنید این کسی که از خدا راضی است، خدا هم از او راضیه، همون فازل فائزون به ولایت کمه زیارت جامعه هست. این همونه. یعنی مگه میشه یه کسی بدون ولایت خدا ازش راضی باشه؟ از نظر مصداقی یه نفره، یک نفر از طبق 119 مائده از خدا راضی است، خدا از او راضیه. طبق زیاد جامعه میگیم این با ولایت به فوز و رستگاری نائل شده. گروه سوم قرآن کریم فرماد تو بهشت بعد از اینکه وارد بهشت میشن یه مرتبه میفرماد و رضوان من الله اکبر. ما دو نوع نعمت داریم تو آخرت، یه نعمت های مادی است و نعمت های بهشتی، یه نعمت هم نعمت معنوی است. این هم تو همین یه آیه قرآن آمده، آیه 72 سوره توبه هست که اول می‌فرماد کسی که ایمان و عمل صالح داره اینا وارد بهشتش می‌کنیم، بهشتی که همچون باغ از زیر کاخ داره نهرها جاریه. بعد می‌فرماد رضوان از جانب خداوند اکبر از این نعمت‌های بهشتی است. تو روایت هم داره که وقتی بهشتی ها دارن از نعمت های بهشتی استفاده میکنن یه مرتبه خطاب میشه آی بهشتی ها میخواید بهتون بگم یه نعمت بالاتر از این رو؟ بهشتی ها جواب خدا رو نمیدن چون باورشون نمیاد که نعمت بالاتری باشه. کسی جواب خدا رو نمیده. بار دوم خطاب میشه بهشتی ها میخواید بهتون بگم یه نعمت بالاتری وجود داره؟ بار دوم جواب نمیدن چون مشغولن. بار سوم خطاب میشه یه نعمت بالاتری وجود داره. بالاخره بهشتی میگن بپرسیم حالا شاید وجود داره، ما خبر نداریم، پشت و فصلای خبرای دیگه ممکنه باشه. میگن خدایا دیگه چه نعمتی بالاتر از این هست؟ خطاب میشه خوشنودی من از شما، این نعمت بالاتر از این نعمتای بهشتی است. وقتی این گفته میشه همه بهشتی تصدیق میکنن، میگن خدایا راست گفتی، همینه. او خوشنودی خدا اگر نباشد نعمت های بهشتی خسته کننده است. شما بهترین غذا رو سه وعده پشت سر هم بخورید، چهار وعده بخورید، خسته میشید یا نمیشید؟ زده میشه انسان. را بهترین غذا هم باشه، پشت سر هم یه غذایی رو بخوره که حالا خیلی دوست داره، چهار نوبت پنج نوبت بخوره خسته میشه. یه تفریح بره، نمیدونم بهترین مکانهای آسایش رو بره، یه مقدار بمونه خسته میشه. آیا تو بهش انسان بخواد سال بمونه خسته نمیشه؟ خب چرا، اونم هست دیگه. اما جوابش اینه که نعمتای بهشتی توأم میشه با خوشنودی پروردگار، اون وقتی پشت سرش میاد دیگه خستگی نداره. الان شما هم تو اینجا که نشستید، اگه بدونید امام زمان علیه السلام ازتون راضی هن، اصلا خسته دیگه نمیشید. ولو 10 سال بگذره، 20 سال بگذره، این خوشنودی هم حاضر نیستید با هیچ چیز عوض بکنید، با هیچ. بهشتی ها وقتی تو بهشت از نعمت استفاده میکنن، پشوانه اون نعمت رضایت الهی است، میدونن خداوند ازشون راضیه. این رضایت الهی دل اونا رو هم تو نشاط زنده نگه داشته، هیچ وقت خسته نمیشه. عکسش هم بگم، تو جهنم هر شود که آیه 93 سوره آل عمران برای جهنمش هم میفرماد که ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و ما للظالمین من انصار. فرماد که کسانی که خدا اونا رو تو جهنمشون میکنه، آتش جهنم درست بدن اونا رو میسوزونه، اما بدتر از سوزش جسم اینه که میفهمن خدا به اونا غضب کرده، از پیش چشم خدا افتادن، اون بیشتر اونا رو درد میاره. لذا قرآن میفهمد هر کس تو جهنم میفته خدا او رو خارش کرده، نمیگه هر کس خدا خارش میکنه تو جهنمش میندازه. ما تو فارسی اینطوری میگیم، ما خیال میکنیم آتش جهنم سوزشش بیشتره، میگیم خدای هر که میخوای ذلیلش کنی میندازش تو آتش. قرآن به عکس میگه، قرآن میفرماد هر کس خدا تو آتش انداخت او رو خارش کرده. معلوم شد اون خاریه بدتر از آتشه. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. یعنی تو جهنمشه، تو بهشتش هم اونه. وقتی تو بهش میره خستگی نداره. اصلا از اول وقتی بهشون میگن بفرماد تو بهش، اول میگن فدخلی فی عبادی، بعد میگه فدخلی جنتی، اول میگه بگه کنار اهل بیت علیهم السلام. وقتی کنار امام زمان باشید، 100 سال هم که باشید خسته نمیشید. اما کنار امام زمان نباشید، فقط نشاط جسمی داشته باشید، خسته میشه. نشاط جسمی ها، بهترین تفریح ها رو بکنید، بهترین لذت رانی ها رو بکنید، بهترین غذاها رو بخورید، بهترین عطرها رو مثلا استعمال، هر چی، حالا لذت های دنیا هر چی میخواد باشه، آخرش انسان زده میشه. گفتم یه غذای خوب شما 5 نوبت پشت سر هم بخورید، میگید بابا من بذار یه نون و پنیر هم یه بار بخوریم، دلتون دیگه نمیخواد پختنی بخوری. اینطوریه. یه میوه رو در نظر یه بهترین میوه باشه، اما 10 نوبت پشت سر هم بخواد میوه بخوری، خب دیگه میل ندارید دیگه. خب پس سومین چیزی که فرمود فوز است تو آیه 72 توبه، بعد از که بهشت میگه، میگه رضوان از جانب خداوند شامل حال بهشتی هاست و این فوز عظیم است. چهارم، کسانی که جهاد در راه خدا میکنن و جانشون رو در راه خدا میدهن، اینا هم به فوز عظیم نائل میشن. این هم تو خیلی از آیات قرآن اومده. من حالا نمونه او رو آیه 111 توبه هست که آیه معروفی است، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند مشتری است از کسانی که فروشنده هستند، مال و جان انسان ها رو میخره، در مقابل بهش و اونا میده. آخر آیه میفرماد فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت باد شما را به این معاملهی که به خدا کردید، یعنی مال و جانتون رو دادید در عوض خدا بهتون بهش داد. بعد میفرماد این فوز عظیمی است نصیبتون شد. در این مورد جهاد، حالا بعضی آیات دیگه هم هست، هجرت، جهاد، شهادت در راه خدا، چند جای قرآن این آیات آمده. حالا این آیه 111 توبه بود، در آیه 20 سوره توبه هم آمده، آیه امیرالمومنین علیه السلامه که راجع به سقایت حاج میگه و بعد میگه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، اینا اعظم اجرن هستن عند الله. باز آیه 73 از سوره نساء و 74 همون سوره نساء، این دو تا آیه هم باز تو همین زمین است. دیگه من از این موارد رد میشم. عزیزانی که میخوان آیاتشو بعد خودشون مراجعه کنن ببینن که فوز عظیم رو تو جهاد در راه خدا بیان کرده. کسانی که جهاد میکنن، جنگ میکنن و در راه خدا، حالا گاهی زخمی میشن گاهی هم نه، میکشن از دشمنان. فقاتلو و قتلو تو یه آیه اینطوری داره و گاهی هم داره که به شهادت میرسه. مورد پنجم، ولی خدا رو قرآن می فرماد این فوز عظیم شامل حالش میشه. ولی خدا کیست؟ گاهی میگیم فلانه از اولیاء خداست، به کی میگیم؟ ولی خدا کسیست که ایمان و تقوای دائمی داره. این تعریف رو قرآن بیان کرده در آیه 62، 63 و 64 از سوره یونس، سوره دهم قرآن کریم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. یعنی ستایه بی نظیر هم از تو قرآن. همین یه جاست که تعریف اولیاء خدا رو کرده، گفت اولیاء خدا اونایی هستند که خوف و حزن ندارن. خوف مال ترس از آینده است، حزن مال غم و غصه از گذشته است. انسان دو تا نگرانی تو دلشه، گاهی از آینده میترسه یه بلایی بهش گفتن بناس برسه، اینو بهش ترس میگن. گاهی بلا در گذشته بهش رسیده، اثرش الان تو دلشه، اینو بهش حزن غم و غصه میگن. فرماد اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف از آینده دارن نه حزن از گذشته. بعد میگه اینا کیا هستند؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. ولی خدا کسیست که ایمان داره و تقوای دائمی داره، نه تقوای یک ساعت دو ساعت یه روز دو روز، نه، مادام العمر تقوا داره. کانو یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. قرآن میفرماد به اینا بشارت هست، هم تو زندگانی دنیا بهشون بشارت داده میشه، هم در حیات آخرت. بشارت تو حیات دنیا چیست؟ یکی خواب خوب هست، خوابای بشارت آمیز، ولی که خدا میبینه، هم تو خدای متعال چیزایی بهش تعلیم میده که بعضی نموناشو عرض کردم، همون ذکری که دیشب گفتم. گاهی بعضی از اذکار رو مرحوم آیت الله میجانی میگن تو خواب نکات خوبی رو، اسرار غیبی براش کشف میشه. نکاتیست که گفتنی نیست که حالا تو عموم گفته بشه، اما شخص میفهمه، بهش میگوین چیزهایی رو، تعلیمش میده. بشارت دومی که تو حیات دنیا به ولی خدا داده میشه بشارت به ظهور است، که فاخرجنی من قبری که در دعای عهد میخونیم، یا اون بشارتی است توی آیه 63 سوره یونس داره اشاره میکنه، اما تو روایت صریح میگه که میگه ولی خدا رو بشارت بهش میدن ولو از دنیا رفته، میگن بلند شو آقاتون ظهور کردن. این دوتا بشارت تو دنیاست، بشارت آخرتش هم بشارت به بهشته. این سه تا آیه رو اگر دنبال هم مطالعه کنید و بخوانید، آخرش میفرماد فوز عظیم اینه، یعنی رستگاری بزرگ که میخواید اینه، برای رستگار بشید تقوای دائمی داشته باشید. خب حالا من راجع به تقوا مورد دیگم داریم، ان للمتقین مفازا داریم در سوره نبأ آیه 31، اون هم گفته شده. مورد ششم، مورد ششم کسانی که وارد بهش میشوند، قرآن میفرماد اینا به فوز عظیم دسترسی پیدا کردن، مثل این آیه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، کسی که از آتش جهنم دور بشه و داخل بهش بشه این رستگار شده. مشابه آیه خیلی داریم آیه تو قرآن، من آیات متعددی رو یادداشت کردم، همینطور فقط دیگه نموناشو فقط اشاره میکنم عزیزانی که پیگیری میکنن. یکی آیه 5 سوره فتح، آیه 9 سوره غافر هست، آیه 57 سوره دخان، آیه 30 سوره جاسیه هست، 12 حدید هست، آیه 9 سوره تغابن، آیه 11 سوره بروج، آیه 89 سوره توبه هست، آیه 16 سوره انعام، آیه 13 سوره نساء، آیه 185 آل عمران. و مورد هفتم هم فرمود کسانی که از بدی محفوظ میمانن، منطق سیئات، فقط رحمته، کسی که خدا از بدی ها حفظش میکنه. یا عکسش میفرماد کسی که خدا او را وارد رحمتش میکنه، تعبیرهای اینطوری داریم تو آیات قرآن. حالا ممکنه اینا از یه وادی باشه، خدا حفظش میکنه از بدی ها و وارد رحمت خودش میکنه، اینم یه مورده که آیات قرآن بهش ناطقه. خب من تا همین اینجا کافیه، تمام آیاتی که راجع به فوز هست و یک دور براتون دور زدم، اگر توجه داشتید خودم کل این آیات رو نگاه کردم و البته همه شو الان نخوندم براتون، اونایش که مربوط به بحث ما بود بنا شد همتی که دارم اینا رو میگم شما جمله زیارت جامع کبیره در ذهنتون باشه. و گفتیم اینا هفت موردی که داریم میگیم از نظر مفهومی متعدده، یعنی وقتی به قرآن مراجعه میکنیم و ببینیم قرآن چه کسی رو میگه فائز است، یعنی رستگار شده نجات پیدا کرده، هفت گروه رو گفتیم. بعد نگاه میکنیم تو زیارت جامعه فائز رو میگیم کسیست که ولایت چهارده معصوم علیه السلام رو داره، و فاز الفائزونه به ولایتکم. حالا شما ببینید آیا این جمله زیارت جامعه رو میتونید از این هفت مصداقی که گفتیم تو قرآنه میتونید ازش جدا بکنید یا نه؟ نمیتونید. من تو مرور میکنم، و اولیش گفتیم اطاعت از خدا و رسول سبب فوز است، آیا میشه بگیم کسی که مطیع است اما ولایت نداره؟ نمیشه گفت. یعنی از نظر مصداقی یه نفره که هم ولایت داره هم داره اطاعت از خدا و رسول میکنه. یا اون مورد دوم، اون کسی که از خدا راضی است و خدا از او راضی است، رضی الله عنهم و رضوا عنه، آیا این غیر از اون کسی است که ولایت داره یا همونه؟ یا اون مورد سوم، اون کسی که تو بهش فرمود بعد از نعمت‌های بهشتی خدای متعال رضوانش رو شامل حالش کرده، و این هم همون کسی که ولایت داره. یا کسانی که وارد بهش می شوند فرمود اینا فائزن، یا کسانی که جهاد می کنند و جانشون رو در راه خدا می دهند، قرآن فرمود اینا فائز هستند. خب ببینید اون کسی که داره جهاد می کنه و در راه خدا جانشون می ده، همونه که ولایت داره یا غیر اونه؟ همونه. یعنی بدون ولایت که پذیرفته نیست جهاد کسی که تو مصداق یه نفره، یه انسانیست که هفت تا آیه قرآن که شما تو ذهن مبارکتون باشه وقتی زیارت جامعه رو وای میسید مقابل امام رضا علیه السلام میخونید تو ذهنتون دور میزنید این آیات. به امام هشتم میگید من شهادت میدم که هر کس فائز است به ولایت شما فائز شده. حالا این هر کس فائز است تو ذهنتون آیات قرآن باید دور بزنه. کسیست که تقوا داره، کسیست که اطاعت از خدا رسول میکنه، کسیست که جهاد میکنه، کسی که وارد بهش میشه، کسیست که از خدا راضیست، خدا از او راضیست، کسی که از سیئات محفوظ میمونه وارد رحمت الهی میشه. نه هر کدام از اینا رو میگید قرآن میگه فائز است. مقابل امام که وای میسید شهادت میدید میگید فائز به ولایت شما فائز است. خب این یه نکته خیلی زیبایی است، یه درسی است برای ما. این سیل خروشانی که دارن میرن کربلا اینه. وقتی میرید کربلا به امام حسین علیه السلام همینو میگه که من معتقدم هر کس فائز است به ولایت شما فائزه. میره تو حرم و میسه زیارت جامعه میخونه، میره نجف زیارت جامعه میخونه و تمام اینا با ولایت تکمیله. قبل از فاضل فائزونم تو زیارت جامعه میگیم بکم یسلکو الر رزوان. اصلا سلوک به بهش واسه شما اهل بیته، که اینم خودش بحث بسیار مهمی است. اگر فرصتی شد فردا شب روی یه مقدار اجازه بدید صحبت مستقلن بکنم که ببینید چطور انسان با ولایت اهل بیت سیر و سلوک داره. اصلا نمیشه اونایی که اهل بیت قبول ندارن ما عارف توشون نداریم. اینکه بعضی های ادعا میکنن میگن فلانی از اهل تسنن هم میگن عارفه، ما عارف نداریم تو اونو. اگه خدا رو میشناخت که باید بفهمه که خدا چهارده معصوم رو معرفی کرده. این چطور خدا رو شناخته اما گفتار پروردگار رو نشناخته؟ از ما عارف نداریم، عارف فقط تو شیعه هست. تازه نه هر شیعهی، شیعه خاص باید باشه. اینو باید توش توجه بکنیم. و این بکم یسلکو الرزوان خیلی عبارت بزرگیست. اونایی که ادبیات عربی هم میخونن میدونن بکم جار و مجرور مقدم افتاده مفید حصره، یعنی تو ترجمهش میگیم فقط سیر به سمت بهشت به واسه شما اهل بیتی. وقت تا میگید بکم یسلکو الی رضوان آیه اهدنا الصراط المستقیم تو ذهنتونه. دید اونجا میگید تو نماز میگید خدا ما رو به راه امیرالمومنین علیه السلام هدایتمون کن، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. آیه 41 سوره حجر، قال هذا صراط علی مستقیم، که قراء دو جور میخونن آیه رو. یه جور هم تو که خوندم الان تو قرآن نگاه کنید، قرآن های عربستان وهابی هم تو نوشته، اما یه قرائت دیگه هم داره، قال هذا صراط علی مستقیم. اینا را اگه ملاحظه بکنن که ادبیات واردن میدونن اصلا صراط علیه یه دستنداز داره توش، و اگر به یه عرب زبان بگن این عبارت رو بخونم که صراط علیه مستقیم. آیه 41 سوره حجر رو ملاحظه کنی، آیه بی نظیر تو قرآنه و خدای متعال خیلی چیزها یاد ما داده، اگه تعصب نداشته باشیم میفهمیم اینها رو، اما خب وقتی تعصب از نمیخوان بپذیرن، اونایی که ولایت رو قبول ندارن چیزهای دیگری میگوین. حالا صحبت تو این جهت من زیاد دارم، از این جهت میخوام رد شم، تا همین اندازه بحث علمی ما کافیه. تا اینجا متوجه شدیم که با ولایت اهل بیت افراد رستگار میشوند، و شما هم شکر خدا رو به جا بیارید که با این ولایت مقرون هستید. محبت اهل بیت علیهم السلام تو دلمونه، رستگاری تو همینه. و اما داستانی که فقط دیگه اشاره میکنم چون امشب مقدار فرصت من رد شده، عذرخواهی میکنم یه وقت وقتتون رو میگیرم. اسماعیل هرقلی رو شما داستانش رو چون شنیدید نمیخوام توضیح خیلی بدم، داستانش چون معروفه، اما به مناسبت فوز میخوام این داستان، کلمه فوز درش آمده. اسماعیل هرقلی در ران چپش یک جراحت بزرگی پیدا شد و این جراحته چرک میکرد، ازش خون میومد، مرتب خیلی اذیت میشد، یه مقدارم وسواس داشت، میخواست حتما نماز که میخونه با لباس پاک بخونه، وقت میرفت حمام پاشو تطهیر میکرد، لباسشو عوض میکرد، میبرد نمازشو میخوند، دوره برای نماز بعدی این چرک اومده بود، میرفت چرک شستشو میداد. معاصر است با سید ابن طاووس، سید ابن طاووس بهش توضیح دادن، گفتن زیاد قصه نخور، شما با همون لباس معمولیت نمیخواد خودتو خیلی اذیت بکنی، خداوند همین نماز ازت قبول میکنه. حالا بعضی مراجع میگن یک شبانه روز میتونه با همین چرک نماز کنه، فرداش بره، اگه باز همین هم تو زحمته میگن لازم نیست خودشو به زحمت، میگه زحمت نیست روز یه بار کارو بود. اما ایشون این کارو نمی کرد. اسماعیل مرتب پاشو میرفت تطهیر میکرد و میخواست با لباس پاک بیسته نماز. سید او رو آوردنش پیش پزشکای حله که ببینن میتونن معالجه کنن یا نه. پزشکا پاشو که نگاه کردن این جراحت خیلی بزرگه و کنار رگ اصلی پاست چسته به اونه، گفتن اگه بخوایم اینو چرکو بگیریم احتمال داره این رگ قطع بشه و اصلا طرف فوت بکنه، گفتن ما دست بهش نمیذاریم، میترس. سید به اسماعیل گفتن من چند روز دیگه میخوام برم بغداد، اونجا پزشکای بهتری هستن، بریم اونجا شاید اونا معالجه بکنن، عمل بکنن پای شما رو. چند روز بعد به اتفاق رفتن بغداد و اونجا هم همینو گفتن، اونا هم پزشکای حاذقی بودن، گفتن امکان فوتش هست چون این رگ قشنگ تو این چرک پای اوست و نمیشه، میترسیم. خیلی ناراحت بود اسماعیل و سید او را دلداریش دادن، گفتن نگران نباش، اولا خدا نماز رو همتون قبول میکنه، ثانیا برو توسل پیدا کن. و این هم از سید خداحافظی کرد و اسماعیل رفت سامرا حرم عسکریان علیه السلام، رفت اونجا. و حالا حرم میرفت زیارت، منتها قبلش میمد جلوی حرم رودخانه، رودخانه دجله که اونجا هست، میرفت خودشو تطهیر میکرد، لباسشو تمیز میکرد، غسل زیارت هم میکرد، میمد میرفت حرم نماز کارشو میکرد. خیلی دلش گرفته بود به خاطر اینکه مرتب این کارو باید انجام میداد، خسته شده بود. تا یه روز پنجشنبه بود، شب جمعه، روز پنجشنبه باز اومده بود تو رودخونه دجله و کارش همین بود، لباس شاد تمیز میکرد، میشست میداخت روی درخت که بخشکه، خودش یه 10 دقیقه تو آب صبر میکرد، این لباسش نمناکه میشد، میمد بالا لباس رو میپوشید و میمد حرم. همچه اومد بالا لباس رو پوشید، لباس هنون یه مقدار نمناک بود، یخ دید 3 تا اسوار از طرف حرم دارن میان به سمت او، یه نفرشون جلو، 2 نفرم پشت سر، خیلی مؤدب دارن میان جلو. اومدن جلو سلام کردن، اسماعیل هم جواب داد، اسماعیل چطور هستی؟ حالت خوبه؟ این تعجب کرد، این نگاه کرد، اینا کیان؟ اسمش از کجا میشناسن؟ خب گفت الحمدلله. فرمودن که پاتو ببینم. اسماعیل چون یه مقدار وسواس داشت، لباسش هنوز خشک نشده بود، دلش نمیخواست کسی دست به لباسش بگذاره، لذا میگه پامو جلو نیاوردم، اما امام خودشون خم شده از رو اسب، خم شدن دست مبارکشون صاف از رو لباس گذاشتن رو همون زخم من، همین دست گذاشتن و بلند شدن باز نشستن. پشت سر آقا میگه پیر مرده بود، اون گفت اسماعیل رستگار شدی. اسماعیل متوجه نشد، فکر داره دعا در حقش میکنه، گفت انشاءالله شما رستگار باشید. آقا اومدن برن، اون پیرمرد گفت اسماعیل شناختی آقا رو؟ گفت نه. گفت آقا امام زمانت هستند. تا گفت آقا امام زمانت هستند، اسماعیل دوید پای آقا رو گرفت و سرش رو گذاشت رو پای آقا، و هم تو که آقا آهستاسه میرفت هم تو دنبال اسب میرفت. آبش فرمودن برگرد، اسماعیل گفت نه بر نمیگردم، من دیگه از شما جدا نمیشم. بار دوم فرمودن برگرد، گفت نه آقا من بر نمیگردم. بار سوم فرمودن برگرد، اون پیرمرد گفت اسماعیل حیا نمیکنی؟ امامت 3 بار میگن برگرد، میگه بر نمیگردم. یه مرتبه فهمید که خطا کرده، ایستاد. آقا چند قدم رفتن جلو، بعد روشونو برگردن گفتن اسماعیل شما برمیگردی؟ فلان حاکم، حاکم بغداد یه پولی بهت میدهد، این پول از او نگیر، قبول نکن ازش، چون اینا طاغوت بودن، گفتن پول ازش قبول نکن. در عوض گفتن یه پول دیگر یا ما برات میفرستیم اونو بگیر، اما اون پول از اون طاغوت قبول نکن. آینا فرمودند و رفتند. اسماعیل همتون نگاه میکرد و چشم دوخته بود با آقا تا جلو چشمانش ناپدید شد. اومد اما حالش خیلی منقلب بود، گریان و ناراحت. آقا را دیده بود اما خیلی منقلب شده بود، با یه حالت انقلاب اومد حرم و خدام حرم رو که دید از خدام پرسید، گفت شما این از سوارا رو دیدید؟ گفتن بله، اینا گاهی میان اینجا زیارت. گفت نشناختید اینا رو؟ گفتن نه. اسماعیل گفت یکی از اینا امام زمان علیه السلام بودند. سلام علیکم. گفت کدامشون؟ اسماعیل گفت اون که جلو بود و هیبت عظیمی داشت اون آقا بودن. اینجا بود که اون خادم گفت که خاتم نشین آقا دادی؟ اسماعیل تا اون وقت یادش نبود که آقا دست رو پاش گذاشته بودن. گفت اتفاقا آقا دست گذاشتن رو پام. همون وقت پاچشو زد بالا، نگاه کرد دید هیچ اثری از زخم نیست. یه لحظه شک کرد که نکنه پای راستشه، پا راستش هم زد بالا دید نه اونم خبری نیست. اینجا بود که تازه خدام فهمیدد که معجزه شده و این زخمی که به پای او بود با دست مبارک امام کم تو رو شلوار او گذاشته بودن، بلافاصله پای او خوب که شده بود هیچ اصلا اثر زخم نبود. اثر زخم که نبود، حتی مو جاش در اومده بود تو همون یه لحظه. به طوری که وقتی نگاه کرد یه لحظه خودش شک کرد. اول میدونست پای چپشه، پاشو زد بالا، وقتی دید خبر نیست گفت شاید این پام باشه، بعد دید نه اونم خبری نیست. اینجا بود که خدام ریختن رو سرش و مردم همینطور دیگه لباسشو برای تبرک تکه تکه میکنن. بعضی خدام دیگه دورشو گرفتن بردندشو، زود خبر دادن به حاکم سامرا. و حاکم سامرا خبردار شومد دید درسته، بعدش یه نامه نوشت برای خلیفه که تو بغداد بود و یه قوقایی شد. خلاصه قوقای عجیبی شد. خلیفه تو بغداد وقتی خبردار شد به سید گفت و سید هم با یه اجتماع عظیمی اومده بودن به استقبال جناب اسماعیل. اسماعیل داشت از سامرا میمد بغداد، یه دم پل بغداد کرستم دم جمعیت زیادی وایستدن دم پل بغداد. از شهر اومده بودن جلوتر یه مقداری، جلوشون سید ایستاده بودند و من یه سری مرد اومده بودن جلوتر، هر کی میمد میدویدن جلو ازش پرسیدن اسم چیه، میخواستن نه من اسماعیل. یعنی میگو ما که رسیدیم ما هم خبر نداشتیم اینا برای چی اومدن. یکی اومد گفت اسم چیه، گفتم اسماعیل. تا گفت اسماعیل داد زد گفت خودشه. آقا تا گفت خودشه دیدیم جمعیت هجوم آوردن روی ما و تازه فهمیدیم این جمعیت به استقبال ما اومدن، اونم به اطلاعی که سید اعلان کرده بوده که یه همچین قصه اتفاق افتاده. خلاصه جمعیت ریخ رو سر ما دیگه، سید فوری اومدن جلو با چند تا مأمور اومدن مردم از ما دور کردند و سید اومدن جلو گفتن آره تویی که این قوقا رو به پا کردی. گفتم چی تو؟ گفتم بلاغره تو شفا. گفتم بله لطف امام زمان علیه السلام. خبر پیچیده بود. سید ما رو بردن منزل و گفتن اون پزشکایی که تو بغداد پای شما رو سه چهار روز پیش دیدن بگید این پزشکا بیاندشون. پزشکا اومدن سه چهار روز رد شده بود، حالا مثلا یک هفته اومدند و اول از پزشکا پرسید که آیا شما پای این اسماعیل رو چند روز پیش دیدید یا نه؟ گفتم بله. پرسیدن از پزشکا که نظرتون راجع به پای او چیست؟ گفتن امکان معالجه نیست، اگر کسی بخواد عمل جراحی بکنه امکان فوت او هست، چون کنار رگ اصلی پاست و خونریزی میشه جلوشو نمیشه گیره. سید گفتن حالا اگر یک کسی عمل جراحی بکنه و موفق بشه چی میشه؟ پزشک گفتن تا چند ماه بعد یواش یواش این زخم التیام میشه، خوب میشه چند ماه بعد، اما بعد از چند ماه که خوب بشه مو دیگه جاش در نمیاد. این اقرارا رو سید از اینا گرفتن. بعد گفتن حالا پاشو ببینید. همچی که پاچه شلوارش زد بالا نشونه این پزشکا داد، پزشکا نگاه کرد گفتن اون پاشه، اون پا رو زدن بالا دن اصلا پا مثل همه، حتی پا که سالم بود مو هم جاش رویده شده بود. حتی یکی از پزشکا میگفت لکه سفید جاش در میاد، یعنی جای زخم سفیده و مو هم بر نمیاد. نگاه کردن نه سفیده از نه چی اصلا پوست معمولی. همچنین دید یکی از این پزشکا مسیحی بود، گفت به خدا قسم این معجزه حضرت مسیحه. سید گفتن که این معجزه کسی است که حضرت مسیح هم پشت سر و نماز میخونه. و اینجا بود که اقرار گرفتن از پزشکا و دید. بعد داستان رو گفتن تعریف بکن. خلیفه وقتی فهمید پول زیادی هدیه کرد به این اسماعیل، اسماعیل قبول نکرد. خلیفه گفت چرا قبول نمیکنه؟ از کی میترسی؟ گفت همون آقایی که شفام دادن. بعد از که چند قدم جلو رفتن فرمودن که این پول شما به من میدی؟ گفتن ازت قبول نکنه. تا اینا گفتن حاکم به گریه افتاد، فهمید که بالاخره جای طاغوت و جهنمه. حضرت گفت دادن پول ازش قبول نکن، پول حرام. به گریه افتاد اما حاضر نبود که اصلاح بکنه رفتارشون. اینا حاضر نبودن. خلاصه این هم جریان اسماعیل هرقلی. خیلی ساده بکنم، ما یکی از دوستان خودمون هم جوانیست، ایشون همینجا اصفهان تصادف کرد و بردنش بیمارستان. با موتور بود تصادف کرد دیگه. پزشکا میگفتن ایشون دیگه فوتیه، قطع امید کرده بود از حیاتش و بیهوش بود. اما میگفتن این دیگه به هوش نمیاد، توام میکنه. شاگرد یه مغازه ای بود، حالا اگر بشناسید، حاج رضای تنظیفیان که مغازه‌دار بودن تو خیابان حکیم. اون جوان پیش ایشون شاگردی میکنه، منم زیاد میدیدمش و در مغازه ایشون خیلی میرفتیم. من و پدروار خیلی با ایشون رفیق بودن، ما میرفتیم اونجا. این شاگردشون هم اونجا مرتب چند سال اونجا. بعد که تصادف کرد آقای تنظیفیان گفتن من رفتم بالا سرش تو بیمارستان و بیهوش بود. آهسته در گوشش گفتم اگه صدای من رو میشنوی و میفهمی نمازتو بخون، ولو نمیتونی حرف بزنی از کار نماز از ذهنت خطور بده. و یه مهر کربلا هم پیشم بود، اینم بهش دادم گذاشتم کنارش. بعد شاگردش برای من تعریف کرد، میگم من صدا رو میشنیدم اما خب نمیتونستم حرف زنم. آهسته در گوشش گفتم نمازتو بخون ولو الفاظ از ذهنت رد بکنی، بالاخره وظیفت نمازو بخونی. گفتن ما اندو بیلو بهش گفتم، گفتن حالا یا میفهمد یا نمیفهمد. مهر کربلام گذاشتم، گفتم اینم بگی مهر سید الشهدا علیه السلام در شفا است، توسل پیدا کن به امام زمان علیه السلام، بلکه آقا لطفی بکن. اینا گفتند و رفتن. بعد خود جوان گفت ما متوسل شدیم، البته نه اینکه حرف بزنم، تو ذهنم متوسل به امام زمان علیه السلام شد. یخ یه نوری از طرف پنجره وارد اتاق شد. حالا اون اتاقی هم که ایشون بود طبقه سوم چهارم بیمارستان بود، تو نبود که حالا تو حیات. گفت از تو طرف پنجره یه نوری وارد اتاق شد و به دنبال نور یه دم یه آقای ظاهر شدن، اومدن کنار تخت من، دستی به سر و صورت من کشیدن. و تو اون اتاق یه مریض دیگه هم بود، به برکت حضور آقا اونم شفا پیدا کرد. تو اون اتاق چون حضور پیدا کرده بودن هر دو نفر، و بعد هم آقا تشریف بردن. همون لحظه ایشون به هوش اومد و بلند شد و پزشکا فکر کردن که مثلا روانی شده چی شده، اومدن بگیرنش. گفت نه من خوب شدم. باورشون نیمه مریض که تا یه ربع نیم ساعت پیش بیهوش بود، اصلا سر تا پای بدنش زخمی بود به خاطر اینکه تصادف کرده، اصلا دن آثار زخم تو بدنش نیست. دیگه شاید باورتون نیاد، منم باورم نمیشد. من تا فهمیدم رفتم منزلشون، چون همون روز مرخص شد رفت منزل و ما هم رفتیم منزلش، رفتیم بالا سرش. آثار بیماری تو وجودش بودن و یه مقدار به قول ما بنگ بود، هنوز هوشیار کامل نبود، اما آثار زخم هیچی تو بدنش نبود، سر تو پای سالم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین عليه السلام. السلام على من استجابت الدعاء تحت قبت. سلام بر اون آقایی که تحت قبه اون حضرت دعا مستجاب. السلام على من جعل الشفاء في تربت. سلام بر اون عزیزی که خداوند متعال شفا رو در تربت او قرار داد. امام زمان علیه السلام تو این زیارت ناحیه سلام میدن به جد بزرگوارشون، اما یه سلام هم این چنین میده: السلام علی الخد تریم. سلام بر اون گونه های خاکی شما. هر مصیبتی گفتنی نیست، اما با کنایه بگویه وقتی شمر ملعون نتوانست سر امام رو از جلو زد کنه، صورت امام روی زمین قرار داد. از قفا مرحوم شهید دستخه می فرمان 12 ضربه زد. السلام علی الحسین.